أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفي ذنوبنا العبد المعيد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في أرضه، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم إلى يوم القيامة. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه پیشگاه مقدس و منور مولای ما صاحب الزمان و برای تعجیل در امر فرجشون صلواتی مرحمت بفرمایید. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من مات علی حب آل محمد صلی الله علیه و آله یزف الى الجنه كما تزف العروس الى بيت زوجها. در یک روایت بسیار نورانی و ارزشمندی که بزرگان شیعه و اهل سنت ذکر کردن، زمخشری در کشاف و فخر رازی در تفسیر کبیر و دیگران، آقا رسول اکرم صلوات الله علیه و آله فرمود: هر کسی با محبت اهل بیت من از دنیا بره، همان گونه‌ای که با تشریفات خاصی عروس رو به خونه ی همسرش میبرند، محب اهل بیت من رو هم آنگونه به بهشت میبرند. انشاءالله ما و شما جزو این مجموعه باشیم. صلوات دیگه ای رو مرحمت بفرمایید. خدا رو شکر میکنم امشب هم توفیق پیدا کردم در محضر نورانی و ارزشمند شما زائرین بزرگوار برسم و درسم رو پس بدم. به بهانه شرح اسم مقدس رازیه از نه اسم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، چند شبی است در ادامه مباحث سال گذشته پیرامون علل سختی ها و مشکلاتی که من و شما تو زندگیمون میکشیم داریم صحبت میکنیم. امسال به علت دوم رسیدیم، بحث امتحان. قرآن می فرماد: احسب الناس ان یترکو، مردم همین که بگن آمنا، ما ایمان آوردیم، فکر میکنن ما رهاشون میکنیم و هم یا لا یفتنون، اینا آزمایش نمیشن. من مردم رو امتحان میکنم، آزمایش میکنم. ابزارهای آزمایش خدا رو داریم بررسی میکنیم که خدا با چه چیزایی من و شما رو امتحان میکنه تو عبودیت، تو ایمان، و ببینیم اینا چیه و حواسمون جمع باشه تو این امتحان رفوزه نشیم. بالاخره این دنیا میگذره، 100 سال دیگه عزیزان یک نفر از من و شما نخواهیم بود. سنت امتحان هم قطعیست. خب آدم عاقل اینه که از این امتحان سربلند بیرون بیاد. بعضی هاشو تا دیشب مطرح کردیم، امشب باز از قرآن، یعنی چند شب ابزار آزمایش از دیدگاه قرآن رو صحبت میکردیم دیگه. امشب باز ببینیم چند تا دیگر رو میتونیم بیان کنیم. یکی از چیزایی که آیات قرآن رو اون صحبت مفصل شده، بحث امتحان با در واقع حبس برکات و نمیدونم از بین بردن ثمرات و گرسنگی و تشنگی و این سختی های این گونه است. در آیه 155 سوره بقره خیلی این آیه عجیبه ها، یعنی مثل که اصلا مال زمان ماست به نوعی، قرآن زنده است. اینه قرآن می فهمد ولنبلونکم، باز اینجا دو تا تأکید عجیب به کار رفته، لام تأکید نون شدیده، اینو شبای پیش هم تو آیات پیش گفتیم، یعنی 100% به قول ما، یعنی حتمی. قرآن می فهمد من شما مردمو حتما امتحان میکنم با چی؟ با چی؟ لنبلونکم بشیء من الخوف، ترس، والجوع، گرسنگی. گرسنگی رو بخوایم تأمین بدیم، مشکلات اقتصادی که الان کم و بیش داریم صحبت میکنیم. خیلی عجیبه اینا، قرآن میخوام جز امتحاناته. حالا یه جا شبای پیش رفقایی که بودن گفتیم، یه جا به ثروت خدا آزمایش میکنه بعضیا رو که ببینه اونا به قول ما چند مرده حلاجن، اون که ثروت بهشون میده آیا در راه خدا انفاق میکنن، آیا حقوق واجبشون، حقوق مستحبشون رو میدن. یه جا هم به فقر و گرسنگی خدا آدم ها رو امتحان میکنه، هممون امتحان میشیم رفقا. من الخوف والجوع و نقص من الاموال، عجیبه اینجا داره نقص من الاموال. یادتونه پریشب مون که صحبت میکردیم اونایی که هستن، اونجا بحث ثروت بود، یعنی بعضی ها رو خداوند با پولدار شدن زیاد امتحانشون میکنه. تو این آیه 155 سوره بقره میفرماد و نقص من الاموال، یعنی کم شدن مال امتحان میکنه. ببینیم ما چقدر با خداییم، چقدر اعمال خوب انجام میدیم. بعضیا آخه هر دو طرفش، بعضیا ثروت زیاد باعث عیاشیشون میشه، باعث دوری از خدا میشه، درسته تو امتحان روبوزه میشن. بعضیا هم همین مسئله مشکلات اقتصادی، ای خدا منو فراموش کردی، من که حرم سیدالکریم میام، من که نماز میخونم، من که روزه میگیرم، من این حرفا که داری میزنی. نه اینطور نیست. نقص من الاموال والانفس، اینم جالبه. حالا من اینو بخوام یه بار یه تحلیل کنم، مثلا خدای نکرده یه بیماری میگیره، یه تصادف میکنه، یه عضوش از دست میره، خیلی اینو بخوام ریز بگم، اینا همه امتحانه. حتی عامل دوم دیگه، ما گفتیم سه عامله که خود این حداقل سه تا دهه پارسال یه دهه صحبت کردیم. عامل اولش برای مؤمنین، برای شیعیان اهل بیت، موقعی که گناه میکنن سختی میکشن تو این دنیا که پاک بشن. یه عامل امسال که بازم برای مؤمنین بحث امتحانه، نقص من الانوال والانفس والثمرات. ها حالا این ثمرات رو میگیم چیه؟ همه اینا آزمون. خب بعد آخر آیه خیلی قشنگه، خدا میفهمد من اینا رو آزمایش میکنم شما مردم رو با اینا، اما و بشر صابرین. این خودش البته حالا بحث داره، فرصتی باید باز وارد این بحث بشیم اگه توفیق شد با شما باشیم. واکنش ما به این سختی ها چی باید باشه؟ واکنش ما به این امتحان ها چی باید باشه؟ حالا اگر کسی صبر بکنه تو این مشکلات، اگر کسی یه معلولیتی خدا بهش میده، مشکل اقتصادی بهش میده، نمیدونم مشکل گرسنگی و حرفا و ترس و گاهی ترس، حالا الان مثلا گاهی توی ما تو حکومت‌های تاریخ زیاد داشتیم انسان‌های مؤمن از حکومت‌های ظالم ترس و وحشت داشتن، حالا الان نگاه نکنید به برکت نظام جمهوری اسلامی الحمدلله این حالت نیست، ولی در طول تاریخ خیلی ما عجیب بوده. همین الان شما تو بعضی از این کشورها ببینید، مثلا تو بعضی از مناطقی که این داعش و النصره و این گروهای خبیث می‌رفتن، فقط طرف بهش محض اینکه شیعه بود تیکه تیکش می‌کردن. خب این خوفه. حالا قرآن بعد از این اول آزمایشو میگه در ابتدای این آیه، خیلی قشنگه. وقت آخر این آیه حالا می‌فرماد اگر شما تو این امتحان سربلند اومدید، بیرون اومدید، اون وقت و بشر صابرین، که این خودش خیلی چند شب صحبت داره، یعنی اونا که صبر میکنن. من یه چیزی رو دیشب تو بحث امتحانه به بچه گفتم که مثلا این کسی که بچه معلول خدا بهش میده برای پدر و مادر امتحانه، خب خود بچه چطور؟ خب خود بچه که هنوز مکلف نشده، یه بچه ای که مثلا مادرزاد نابیناست، مادرزاد فلجه، خب اینو سوالاتی که الان زیاد میشه، میگن آقا عدالت خدا، این بچه نه گناه کرده نه الان در حد امتحانه، این که هنوز امتحانم. ها چون اینجا داره نقص من الاموال، عجیبه. اینایی که عملکرد خودشون در مشکلاتشون موثر نیست یا در حد امتحان نیستن، خب ما اینجا ما عدالت خدا رو که رفقا نمیتونیم تو این دنیا فقط قضاوت کنیم، عدالت خدا ما باید اون دنیا رو هم ببینیم، آخرت هم ببینیم، بعد اونجا ببینیم که خدا چیکار میکنه. روایت داریم خدا انقدر اون دنیا، خب اون دنیا رو ما نسیه میپنداریم، نقد به خدا. قرآن میفهمد نراه و غریبا ترانه و بعیدا، شما فکر میکنید خیلی دوره اما خیلی نزدیکه، با یه سکته، با یه تصادف، با یه سرطان خون، با این همه یه دفعه میمیریم دیگه. کدومی که از من و شما الان تضمینی تا فردا صبح میدونیم حضرت عباسی زنده این؟ خب خیلی نزدیکه، خیلی نزدیکه، ما فکر میکنیم خیلی دوره. حالا اصلا یکی از دلایل این که خدا یه جای دیگه ای رو به نام آخرت، بهشت و جهنم قرار دادن، این بحث عدالت خداست. حیفم میاد چون حالا تا فردا شب دیگه بیشتر با شما نیستیم، این دهشت هم تموم شد، اگر البته فردا شب زنده باشیم یه نکاتی رو مطرح نکنم. عدالت خدا، مثلا صدام رو بخوام تو این دنیا عدالت خدا مجازات کنن، خب چه کردنش؟ خب کشتنش، یه بار دارش زدن برابر با یه شهید ما، ها قصاص ها. خب بقیه شهدای ارزشمند ما، اون مردم بدبخت خودش که کشته شدن، اونا چی؟ اصلا آیا دنیا ظرفیت مجازات رو داره؟ ها اینجا ظرفیت نداره عدالت خدا، اصلا دنیا ظرفیت نداره عدالت خدا اینجا اجرا بشه. یه جای دیگه ای رو خدا خلق کرده به نام آخرت که بخوایم یا نخوایم، یا تو جهنمش یا تو بهشتش، یا جهنم و بهشتش، من و شما خواهیم رفت اونجا. اون وقت این مثل صدام، مثل این گناهکار انقدر میسوزه، قرآن میفهمد دوباره زنده میشه، دوباره میسوزه، اونجا ظرفیته. تو پاداشش هم همینطوره، اینو به بچه‌هاتون بگید. مثلا الان خدا بخواد به یه خانوم و آقای مؤمن از هر جهت متخلق متدینه بخواد پاداش بده، خب چی میده؟ پاداشای دنیوی چیه؟ چیه؟ مثلا میگم یه ماشین آنچنانی، یه ویلا آنچنانی، یه خونه آنچنانی. خب این که اون کافره هم که بیشتر داره که الان. خب این چرا فرقی شد بین این مؤمن نماز شب خونه، خوش اخلاق، مهربونه، نمیدونم غیبت نکنه، تهمت نزنه، نامحرم نگاه نکنه، موسیقی گوش نکنه، محجوب بیا بیرون. خب اینو که اون کافره هم که داره اینجا که. چی میخواد خود؟ آه یه جای دیگه، این جای دیگه رو ما بخوایم یا نخوایم میریم، میبرنمون. مثل اینکه من و شما رو از رحم مادر میخواستیم یا نمیخواستیم، ما رو آوردنمون بیرون. یه جای دیگه ای هست که اونجا ظرفیت پاداشه که اسمش بهشته. به قول قرآن نه گوشی شنیده اونجا چیزایی که هست، نه چشمی دیده عدالت خدا رو که ما اینجا نمیتونیم. حالا این بچه الان فلجه، درسته؟ این بچه الان فلجه، اینجا چه گناهی کرده؟ در حد امتحان هم نیست. آها اونجا حضرت میفرماد انقدر اون دنیا، اون دنیا اینجا 100 ساله، اونجا از لحاظ ریاضی یک بی‌نهایت صفر، انقدر به این بچه ای که اینجا خدا فلج آفریده یا معیوب آفریدش، انقدر خدا نعمت میده در اون زندگی همیشگی که مردم دیگه میگن ای کاش ما هم اون دنیا این مشکل رو داشتیم. بعضی از این که مباحث بیان نمیشه شبهه ایجاد میکنن، ای آقا شما میگید خدا عادله، این بچه بیچاره چه گناهی کرده؟ حالا بابا ننش کاری کردن این بچه اینطوری در اومده؟ اینو میخواستم باز یه مقدار توضیح بدم. و بشر صابرین، خب این نقص هست. اینجا گفتیم نقص ثمرات جالبه، مثل این آفتهایی که تو کشاورزی میاد، مراد اینه. انواع مختلف حشرات، یه دفعه مثلا سیل میاد همه رو میبره، آفت میزنه اینا. اینا قرآن میفرماد تو این دلیل دوما، تو این دلیل دوم امتحانه. قرآن میفرماد ما شما رو امتحان میکنیم. مثل کمبود باران، خشکسالی که میاد. البته اینا دلیل دیگه ای هم داره، حالا حیف هم میاد چون شاید بعضی از شما پارسال که خب نبودی، اگه هم بودید که یادمون نیستی بوده. جالب، امیرالمومنین تو خطبه 143 نهج البلاغه اون یکی عامل گناه هم بیان میکنه. گفتیم تک عاملی نیست. آقا جان اون یکی عامل گناه هم بیان می‌فرمان. خیلی جمله قشنگی است. حضرت می‌فرماد ان الله یبتلی عباده عند الاعمال السیئه. ها خدا آزمایش میکنه بندگانشو موقعی که این بندگان کار زشت کردن، کار گناه کردند، گناه کردن. یه شب گفتیم طرف موقعی که زکات برش واجب میشه تو کشاورزی زکاتشو نمیده، اون یکی واجب میشه خمس، که یه شب تو اموال مفصل صحبت کردیم، برید نوارشو بگیرید که فکر نکنید یه نماز جماعت میخونیم دیگه هیچ مشکلی نداریم. بابا جون یکی نمازه، یکی حجه، یکی خمسه، یکی زکاته. به قول قرآن نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعض. میدوام سر نماز جماعت برسم اونجای دیگه چی؟ قرآن میفهمد بعضیشو ایمان داری بعضیشو کافری، قبول نمیشه که، خب فایده نداره که. چقدر قشنگه این جمله نهج البلاغه. همین آیه قرآن حضرت میفرماد ان دل اعمال سیئه، خدا چیکار میکنه؟ به نقص ثمرات. برکت تو زندگی ها نیست. فکر میکنید چرا برکت؟ بعضی ثروت دارن برکت نداره زندگیشون، دخترش اونطوریه، پسرش اونطوره، اون زن و شوهر طلاق، اون فلانه، اون دیدید دیگه برکت نیست گاهی. و حبس البرکات و اغلاق خزائن الخیرات. ها آقا امیرالمومنین میفهمد خداوند که البته کسی که دوستش داشته باشه، موقعی که گناه میکنه طرف این بلاها رو، این امتحانا رو به سرش در میاره، این مشکلات رو براش ایجاد میکنه، چقدر قشنگه. لیتوب و طائبان. ها تا این متوجه بشه که بابا داره خطا میکنه برگرده. لیتوب و طائبان و یطلع و مقلع و یتذکر و متذکر و یزدجر و مزدجر. عجب جمله ایست تو نهج البلاغه. گناهو ترک کنه، پند بگیره، منزجر بشه از گناهش. یه چیزم بهتون بگم، حالا اصلا گفتم این بحث باز خیلی ادامه داره، مخصوصا تو عامل سوم واکنه. گاهی از ما اگر خدا مشکلاتی واسه ما ایجاد نکنه میریم که میریم. گاهی همین حوائج و مشکلات منو شما رو میاره حرم سیدالکریم. ما رو یه نیمه شب اگر هیچ مشکلی تو زندگیمون ایجاد نشه، دیدی تو این عروسی ها و بزن برقص ها و عروسی های مختلط و فلان، اگه همه خوش باشیم خدا و اهل بیت کجان؟ گاهی دوچار یه مشکلاتی ما رو میکنه که ما برگردیم. دیدید این پشت اتاق عملات تو این بیمارستان ها تیپ های مختلف چطوری تصمیم میگیره، طرف ذکر میگه. اینجا یه جاییست که چون میدونه هیچ منجی نیست جز خدا. حتی حالا ما داریم تو بعضی از روایات داریم خداوند میفرماد یکی از دلیلی که من به بنده هام مشکل میدم و ایجاد مشکل میکنم این که بنده بی‌معرفته، اگه همش نعمت بدم منو فراموش میکنه، یه مقدار سختی براش میدم که طرف من بیاد. همین جمله امیرالمومنین تو نهج البلاغه باز چقدر قشنگ تو آیه 130 سوره اعراف در تو بنی اسرائیل، این فقط مال بنی اسرائیل نیست که نیست، مال من و شما هم است. قرآن میفهمد ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات. قرآن میفرماد ما فرعونیانو سخت به قحطی و تنگی معاش، یعنی مشکل اقتصادی و نقص و کمبود در زراعت آزمایش کردیم. لعلهم یذکرون. خدا گاهی ما رو تو مشکل میندازه که برگردیم. یه گناه که میکنم یه مشکلی تو زندگیم ایجاد میکنه که من توبه کنم. خیلی این آیات قشنگه. لعلهم یذکرون. ما دوچار مشکل این فرعونیان رو کردیم که شاید برگردن، شاید توبه کنن. دیدید گاهی آدم تو سختی ها، همه اون همینطوری، مثلا مریض، خدا نیاره خدا نیاره خود. مثلا میگم به یکی از من و شما بگن آقا الان سرطان خون داری، تا 20 روز دیگه بیشتر زنده نیستی. خدایی چیکار میکنی؟ من دیدم چیکار میکنی؟ سریع بره کارای عقب موندهشو، نمیدونم دیگه نمازشو ترک نمیکنه، دیگه فلانو، چون میخواد بمیره دیگه، دوچار این مشکل شد. موقعی که آدم مریض میشه و قدر سلامتی رو میدونه. من با این چشمم که گناه میکنم، وقتی این چشمم از دست بره چی؟ رسیدید. گاهی نعمت ها که از ما گرفته میشه برای اینکه ما پی به اهمیتش ببریم و برگردیم توبه کنیم. علت حالا نو هم ما دور از اون شما. جالبه یکی دیگه از عوامل امتحان بیماریه. این هم مهمه ها. دیگه بیماری هم هممون به نوعی داریم. این که میگن مریض تو حالت بیماری و که مریض میشه خیلی گناهاش پاک میشه. بعضی هم ببینید این بحث بیماری، مشکلات اقتصادی، اینا همه دو عاملیه فعلا. یعنی برای بعضی هم ممکنه چوب گناهشون باشه، برای بعضی هم امتحانشون باشه. یکی از چیزایی که باز ابزار بیماریه، ابزار آزمایش بیماریه، در آیه 126 توبه یه آیه ایست که تفسیر شده به بیماری. قرآن می فهمد اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین. باز اینجا یفتنون آزمایش. قرآن می فهمد نمی بینی که اونا تو هر سال یه بار یا دو بار امتحان میشن. آیه است دیگه، یه بار مرتن یا مرتین، دو بار آزمایش میشن. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. با اینکه ما آزمایششون میکنیم سالی دوبار، نه توبه میکنن و نه برمیگردن. گاهی اینطوره ها. گاهی خدا یه چراغ قرمزایی، یه موانعی جلوی راه ما میذاره که ما نریم به پرتگاه جهنم نیفتیم، اما ما حواسمون نیست. در روایات ما این سالی یه بار، سالی دوبار، تو علامه در جلد 93 داره، بزرگان دیگه هم دارن، تفسیر شده به بیماری. یعنی خود این بیماری ها آزمایشه. بعضی از اولیاء خدا در مقابل این بیماری چه حالتی داشتن؟ ما چه حالتی؟ نگیم آقا آی خدا ما رو فراموش کرده، خدا ما رو نم رها کرده فلان. خود بیماری آزمایشه. ببینید آدم اگه اینطوری وارد مباحث قرآنی بشه، اصلا زندگی براش عوض میشه، که هر چی سختی ما داریم میبینیم برای ما حالت آزمایش داره. خود دنیا، حالا یکی دیگه‌ش هم بگم چون بحث زیاده، این هم جالبه، بحث زینت‌های دنیوی هم قرآن میفرماد که برای شما امتحانه. بحث زینت ها، ببینید بیماری، مشکل اقتصادی، مال، انفس، بچه، یکیش هم زینت های دنیویه. در سوره کهف آیه 7 می فهمد انا جعلا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن و عملاها. این زینت های دنیا، یعنی زیبایی های دنیا، برای همه من و شما نعمته. راقب در مفرداتش جالبه، میگه ما سه نوع زینت کلی داریم، یعنی من و شما سه نوع زینت تو اینجا که قرآن میفهمد زینتن لها. یکی زیبایی باطنیست، نفسی، مثل علم و اعتقادات خوب و اینا دیگه. مثلا یه کسی دانشمنده، خب این یه زینته. بعد میگه که وزینتون بدنیه، مثل قوه، کسی قدرتمند و خوشگله، خوش قد و قامته، طول القامه. اینا همه امتحان ماست، حواستون جمع باشه. یکی هم زینت خارجیه، مثل مال، مثل مقام، پست. قرآن میفهمد تمام اینا که زینت شماست، یعنی شما ازش لذت میبرید، براتون امتحانه. ببینید هست یا نه؟ یا آقا پسری خیلی زیباست، این تو چه معرضی قرار میگیره؟ یه دختر خانوم جوونی خیلی زیباست، خب اون که خیلی زیباست بیشتر تو معرض گناه قرار میگیره. این امتحانشه و این امتحان اتفاقا خدا برای هممون هم داره. چون روایات زیادی من دیدم، مثلا یه کسی خیلی خوشگله میگه زیبایی منو به گناه کشوند روز قیامت. خداوند برای همه داره. خداوند میفهمه بیا این حضرت یوسف که از تو خوشگلتره، چطور گناه نکرد؟ یکی میگه ثروت منو به گناه کشون. ببینید این امتحانا، خدا میخواد بیا از سلیمان همه چی داد چرا گناه نکرد. یکی، حالا انشالله اینو فردا شب قول میدم اگه زنده باشم از 0 تا 100ش رو اگه زنده باشم براتون بگم، چون خیلی مهمه. یکی میگه سختی ها و بیماری ها و اینا، همین حرفا، مشکلات اقتصادی، من دائم رنج بردم، مشکل اقتصادی منو مجبور کرد این کارو بکنم، نمیدونم این بیماری هایی که خدا به من داد دیگه حال فلان. خداوند حضرت ایوب رو مثال میزنه، میگه بیا ببینم تو مثل ایوب بودی یا نه. هممون حضرت ایوب اسمشو شنیدیم. حالا چون خیلی این بحث مهمه و طولانیه، میخوام فردا شب بهش بگم از 0 تا 100 حضرت ایوب رو واسهتون بگم، چون خیلی چیزاشو نشنیدیم. حضرت ایوبی که پیامبر معصومه، چه اتفاقایی براش افتاد. خداوند، امام صادق میفهماد حضرت ایوب و روز قیامت به این آدمایی که دوچار مشکلند نشون میده، میگه مشکل تو بیشتر بود یا مشکل این. حالا اینم بگم، باز بعضی از شبا میگیم هم خواهرای خوبم هم برادرها خستگیشون در بره، داریم اگر کسی هم حاج خانومی با بد اخلاقی شوهرش بسازه، حالا دیگه با چند تا بچه، حالا دیگه، حالا بعد ساخت دیگه، خداوند روز قیامت ثواب حضرت آسیه رو بهش میده. حضرت آسیه میدونید کی بود دیگه؟ زن فرعون، اون مؤمنه بزرگ که آخرش هم فرعون تیکه تیکش کرد، به شهادت رسید، همین همسرش. خواهرای خوبم که هر جا که حرم صدای منو میشنوین، که ما زیاد الان داریم آقایونی که بد اخلاقن، بد اخلاقی هم بدترین صفت ها، مگه میشه ظاهر حضرت عبدالعظیم بد اخلاقی کنه؟ مگه میشه کسی که نماز جماعت میاد میخونه با زن و بچهش بد برخوردی بکنه؟ من خدایی نکرده دست بزن رو نمیگم، مگه میشه یه شیعه امیرالمومنین دست بزن داشته باشه به خانومش؟ نه، تو اون نمیرم، حتی بد اخلاقی آنچنانی. حالا این آقایون نباید این با... اما اگر خانومی با بد اخلاقی همسرش بسازه، حالا اگه مردی هم با بد اخلاقی خانومش، خب بعضی از خانومای ما هم ماشاءالله بد اخلاقن دیگه، حالا یه آقایی با بد اخلاقی خانومش بسازه، میفرماد خدا اجر حضرت ایوب رو بهش میده. حالا حضرت ایوب واسه من یادم افتاد که فردا شب بهتون بگم، بینی بین الله، هر چی شما تو این دنیا میبینید الان در مقابل سختی‌هایی که حضرت ایوب کشیده هیچه. وقت دو تا مشکل تو زندگیمون ایجاد میشه، ای خدا منو فراموش کردی، ای خدا من که نماز میخونم، ای خدا من که نذر میکنم، این حرفا کدومه؟ زینه، بله، زیبایی امتحانه، ثروت امتحانه، گفتیم پست و مقام، این زینت دنیاویه دیگه. آقا چقدر میزنن آقا وزیر بشه، وکیل بشه، مسئول فلانجا بشه، باری کلا شدی، این امتحانته. اگر تو یه گرهی از یه کار مؤمن باز کردی، تو امتحان سربلند اومدی. اگر این پست و مقام تو رو به گناه بکشونه، که این وبال توه دیگه، این که نعمت نیست. چقدر قشنگ قرآن میفرماد لنبلوهم ایهم احسن و عملا، این زینت های دنیاوی همش آزمایش شماست. بعضی ها حواسمون نیست اصلا که من دارم امتحان پس میدم. بحبت، چقدر این روایت قشنگه. در آیه 45 سوره کهف هم باز اینو داریم. قرآن میفهمد المال والبنون زینت الحیات دنیا، که هر دوشو شبای پیش گفتیم امتحانه، هم فرزندان هم ثروت. یه روایتی از امام صادق دیدم خیلی خوشم اومد، در تفسیر عیاشی جلد 2. حضرت میفرماد در تفسیر این آیه، آقا میفرماد قال الله عز و جل المال والبنون زینت الحیات دنیا، ثروت و فرزندان زینت زندگی دنیاویه. عزیزان زینت بهشت چیه فکر میکنی؟ بهشت همه زینت ها، زینت آخرت چیه؟ خیلی روایت خوشم اومد. زینت دنیا رو قرآن فرمود، زینت آخرت رو عدل قرآن، قرآن ناطق، ببینیم چی میفرماد. آقا امام صادق میفرماد کما ان ثمانی رکعات یسلیها العبد آخر اللیل زینت الاخره. حضرت میفرماد مال و بچه زینت دنیاست، اون 8 رکعت نماز شبی که یه خانوم و آقای مؤمن نیمه شب بلند میشه میخونه، این 8 رکعت نماز شب زینت آخرته.
خیلی قشنگ. حالا کی نماز شب میخونه؟ انشاءالله شما که میخونید و ما را دعا بکنید. جمله آخرم که سر وقت هم کنیم. عزیزان عجب قرآن دستوری داده. چیکار کنیم راحت زندگی کنیم؟ چند شب پیش روایتی خوندم، اینم آیش. چرا انقدر چشمم چشمی زیاد شده؟ چرا به زندگی خودمون قانع نیستیم؟ چرا هی بالا دست خودمون رو تو دنیا نگاه میکنیم؟ چرا اون جاریم اونو داره، خواهرشوهرم اونو داره، چرا ما نداریم؟ چرا شوهر خواهرم اینو؟ چه هر کسی این زندگی داره؟ آیاشو بخونم، نگاه نکنید به زندگی مردم که همش قر بزنید. خیلی خودمونی صحبت میکنم، چون نگاه به بالا دست میکنم همش احساسه. یه شب گفتم به پایین دستمون نگاه کنیم، خدا رو شکر میکنیم. اینم آیش، خیلی این آیه قشنگه، همه آیات قشنگه، ولی بعضی ها اصلا مثل این که یعنی این دستورات آدم عمل کنه قشنگ زندگی میکنه. آیه 131 سوره طه جمله آخرم میفهمد ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیات الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقا. عجب آیه است. قرآن میفهمد اینقدر نگاه نکن به این ثروتی که بعضیا دارن، بگو آخه ای کاش اونم فلان. اینقدر نگاه نکن، ولا تمدن عینک، اینقدر چشمتو ندوز به این که من به بعضیا ثروت میدم که چی؟ که آزمایششون کنم. اینقدر نگاه به اونا نکن، زندگی خودتو کن. اون وقت آخر آیه میفهمد و رزق ربک خیر و ابقا. تو اگر اینجا متدین باشی، اون ثروت هم نداشته باشی، قرآن میفهمد اون که من تو اون دنیا بهت میدم هم بهتره و هم باقی تره. اینجا همه ثروت مال 100 ساله، اما اون آخرت نعمتهای بهشتیه که بی نهایت صفر. و اون نعمتها کجا؟ این نعمتها کجا؟ قرآن میفهمد اینقدر چشم به زندگی مردم ندوز که همش قصه بخوری. اینا رکات روانشناسیه. زندگی خودتو خدا رو شکر کن. خدا اون تعبیر قرآن میگه من به اون که اون ماشین آنچنانی دادم، ویلای آنچنانی دادم، دارم آزمایشش میکنم. انقدر تو به زندگی اون نگاه نکن. چقدر این آیات اصلا مثل که مال زمان ماست. انشالله که بتونیم از این آیات قرآن که واقعا کاربردی است، یعنی من این بحث رو این دو سال گفتیم چون حالا میخوایم مباحث کاربردی باشه و این سوالات پاسخ داده بشه، برای ما راه کشا باشه. اگه زنده باشیم حالا فردا شب ببینیم رزقمون چیه. چقدر اولیاء خدا سختی کشیدن، اونا که معصوم بودند. بچه های کوچک مادرشون رو از دست بدن تو اوج کودکی، اون همه سختی. آقا رسول اکرم پدرش رو کی از دست داد؟ مادرش رو کی از دست داد؟ چقدر فقیر امیرالمؤمنین. چه اینا همه رو ببینید دیگه. آخه چرا اینقدر گله میکنیم از خدا؟ سلامی عرض کنیم و از خود بی بی بخوایم کمک اون کنه. اسم بی بی راضی است دیگه، به این بهانه او راضیه. ما هم یه مقدار ازش بخوایم که بریم تو مرحله رضا، که هرچی خدا واسمون میخواد خیره. گاهی تو بعضی از امتحانا ما میمونیم، خدا بخوایم گاهی ما رو امتحان نکنه به بعضی از چیزا. اگه بخواد به من ثروت بده تو این امتحانش بمونم، خب این بدتر، حالا اینجا اینطوری زندگی میکنم. اما اگه ثروتم باعث جهنمی شدن من بشه چی؟ موقعیت اجتماعی باعث جهنمی شدنم بشه چی؟ یه شب یه داستانی براتون گفتم. طرف یک پشت سر پیامبر 5 تا نماز میخوند، بی ایمان از دنیا رفت به خاطر همین قضیه. بس دیگه، سلامی عرض کنم و انشاءالله عزیزم به فیض برسونم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت نبی الله، السلام علیک یا زوجة ولی الله.
وخير الخلق بعد رسول الله السلام عليك يا أم الحسن والحسن سيدي شباب أهل الجنة. فقط همینو عرض کنم، چهار تا آقازاده ای که بزرگترشون 7 سال بیشتر نداره، یه دفعه ببینن بابا بدن مادر رو غسل داده، مادر جوون دیگه نفس نمیکشه. آقا امیرالمومنین بعد از این که بدن رو کفن کرد، فرمود بچه ها بیاید برابار آخر با مادرتون خداحافظی کنید، از مادرتون توشه بردارید. انشاءالله شما ندیده باشید، خدا نیاره یه مادر جوونی از دنیا بره، آقازاده های کودکی داشته باشه. تا آقازاده اومدن دیدن وای مادر دیگه نفس نمی کشه، دیگه حرف نمی زنه، هاخ بمیرم دیگه، آقازاده ها نتونستن طاقت بیارن، خودشونو انداختن رو بدن مادر. امیرالمومنین قسم میخوره میفرماد خدا رو شاهد میگیرم، یه دفعه دیدم بندهای کفن فاطمه باز، دوتا دستای مادر از کفن اومد بیرون، حسن و حسینش رو در آغوش. لعنت الله القوم الظالم.
اشکی بود مرا که به عالم نمی اشکی بود مرا که به عالم نمی دهم، این است گوهری که به دریا نمی دهم. بهتر بگم این یه بیتو، اشکی بود مرا که به دنیا نمی دهم، این از گوهری که به دنیا لحظه‌ای وصال حبیبم شود نصیب، آن لحظه را به عمر گوارا نمی‌دهم. عمری بود این گوشه را به وسعت صحرا نمیدم. در سینه Now در سینم جمال علی نقش بسته، این سینه را به سینه سینام نمیدهم. تا زندم ز درگه او پا نمی کشم، دامان او ز دست تمنا نمی دهم. سرمایه محبت من به به چه بیت زیبایی، سرمایه محبت زهرا دین من. من دین خیش را به دو دنیا سرمایه محبت زهرا دین من. من دین خیش را به دو دنیا نمیدهم. آی بی بی جانم، گر مهر و ماه را به دو دستم نهد قضا، یک ذره از محبت زهرا نمیدم. امشب بزم ماتم زهرا بهشت ما، این نقل را به نسیه فردا نمیدم. دل ها آماده است بریم مدینه، ایام شهادت بی بیمون فاطمه. چه حالی داره این شبها مولامون علی، چه حالی داره این شبها بچه های بی بی فاطمه. وای وای وای، خدایا فاطمه رفته ز دستم. به به، با هم زمزمه کنیم. یا زهرا یا زهرا، هر جای این حرم صدای منو میشنوی، دلا بره مدینه، امون مدینه ای که الان قبرستان بقیه چراغم نداره، یه شمعم نمیسوزه. خدایا فاطمه رفته ز دستم، وای کنار قبر او تنها نشستم. آها، التماس دعا. خدایا خدایا بر غریبیم گواهی، خدایا بر غریبیم گواهی، حسینم نیم شب گیرد بهانه، یا زهرا وای وای، حسینم نیم شب گیرد بهانه، ز قبر مادرش خواهد نشانه. ای میگه خدایا زینب من نیمه شب ندارد غیر مادر نقم بلا، یا زهرا یا زهرا، هر جا دل شکست منم انتما صدا دارم، شبای قریبی مولا و بچای بی بی حضرت زهرا، نخواهم پال هم از خانه بیرون، آخ مبادا بینم آن جلاد ملون، آه که زد سیلی به روی همسر من، خدا داند چه آمد بر سر من. آخ بچه ها رو به خواب می کرد در این چند دقیقه، بگو یا زهرا یا زهرا یا زهرا، ای عزیزان رو به خواب میکرد مولامون علی، آخرین چراغ مدینه که خاموش میشد، آخ آهسته آهسته، آخ خودشو میرسان کنار قبر فاطمه، این صورتشو میگذاد روی قبر زهرا، فاطمه من علی تناشو، یا الله یا الله، فاطمه من خانه میرم بچهات مادر مادر میکنم، آق زینب سجاده رو میابره فهم میکنه، میگه مادر قربون جای خالیت مادر مادر، آه خدا نگهدار، آخ مدین من در وطن غریب، این دو سبندو بگم و دعا کنم، بگو یا زهرا یا زهرا، آخ مدین من در وطن غریبم، حبیب امر دبا حبیب قریب زارم کسی ندارم فاطمه جانم هم فاطمه جانم همه امشب روز خان بشیم برادران من خواهران من با مولا بگیم فاطمه جانم فاطمه جانم آخ مدین حقم عجب ادا شد زکو سرم یهی جدا شد قریب و زارم کسی ندارم فاطمه جانم فاطمه جانم فاطمه جانم فاطمه جانم آخ وای وای چه میکنه این یه بند آخ حسن به مادر یا زهرا بقیت الله امام زمان حسن به مادر نزار می کرد وای وای عدو قریب و دارم کسی ندارم فاطمه جانم فاطمه جانم شهدامون فیضی ببرن خصوصا شهدای مظلوم مدافع حرم عزیزانی که در قربت به عشق اهل بیت جان دادن شهدای دفاع مقدس پدر مادرامون امام بزرگوارمون خصوصا مادر خیلی یاد کنیم پدر مادرانو با یا زهرا مدین دیدی چگونه دختر آخ نماز شب خوان به جای مادر قریب و زارم کسی ندارم فاطمه جانم فاطمه جانم آخ مدینه اول مظلوم عالم صورت روی قبر حسین روی قبر بی بی فاطمه گذاشت. مدینه امیرالمومنین صورت روی قبر فاطمه گذاشت. کربلایی ها حسینی ها آخ مدینه امیرالمومنین صورت روی قبر زهرا گذاشت. گفت فاطمه جان رفتی علی رو تنها گذاردی، کربلا هم حسینش صورت به صورت جمالش گذاشت. صدا زد علی جان رفتی بابا رو تنها گذاردی، بگو یا حسین بسمک العظیم الاعظم بق حضرت زهرا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خیلی ارتباط دعا گفتن، هر جای این حرم صدای منو میشنوید. چند مرتبه عمل یجیب چند تو مریضه. بسم الله الرحمن الرحیم. عمل یجیب المضطر اذا دعا فیشف السوء. عمل یجیب المضطر اذا دعا فیشف السوء. عمل یجیب المضطر اذا دعا فیشف السوء. به حق حضرت زهرا حوائجمون و برابر مریضا خواسته، مریضان منظور شفا بده. خدایا ما اینجا کنار قبر حضرت عبدالعظیم سید الکریم، ای خدا قدم آمونو به بین الحرمین کربلا برسان. دین ما، قرآن ما، ناموس ما، کشور ما، مقام معظم رهبری امتمون در پناه امام زمان از همه خطرات محفوظ بفرما. ای خدا به حضرت زهرا هر کسی حاجتی داره، خدام، زائرین، عزیزانی که خدمت گذارن، ای خدا به برکت مادرمون حضرت زهرا حاجت روا بفرما. بعجل فی فرج مولانا یا صاحب الزمان. السلام علیک یا عبد الله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین یا ابن فاطمة الزهراء و اخی ابا الفضل العباس و رحمت الله و برکاته. سلام علیک یا مولا، یا قریب الغربا و یا معین الضعفا بر فقرا، السلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا و رحمت الله و برکاته. سلام علیک یا مولا، یا صاحب الزمان و یا شریک القرآن و یا امام الانس و الجان، العجل 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 و رحمت الله و برکاته. صلوات